کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. امشب نهمین بخش تنظیم رادیویی داستان طوفان برگ نوشته گابریل گارسیا مارکز رو با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی تقدیم شما میکنیم. در شبهای گذشته شنیدیم که سرهنگ و دختر و نوش به خانه دکتری میان تا جنازه او رو برای تدفین آماده کنند، در حالی که هیچ کس دیگری حاضر نیست در مراسم شرکت کنه. در قسمت پیش گفتیم که دکتر با اینکه به مدت 8 سال در خانه سرهنگ زندگی می‌کرده و تحت مواظبت و لطف خانم خانه‌ام بوده، یک روز صبح زود بی‌خبر خانه را ترک می‌کنه تا با ممه، خدمتکار خانه که او هم به دلیل فقر از کودکی به خانه سرهنگ و همسرش پناه آورده بوده، ازدواج کنه. دکتر و خدمتکار بدون خداحافظی خانه سرهنگ رو به قصد خانه‌ای در همان نزدیکی ترک می‌کنند. ایزابل، دختر سرهنگ، بقیه داستان رو روایت می‌کنه. همچنان که کتابی زمانی توصیف کرده، دسامبر همچون بهاری نامنتظر از راه رسید و مارتین هم همراه اون اومد. بعد از نهار بود که با یک کیف زوار در رفته و همچنان با همون کت چهار دگمه تمیز و تازه اوتو شده تو خونه ظاهر شد. چیزی به من نگفت، اما یه راست به دفتر پدرم رفت تا با او حرف بزنه. از ماه ژوئیه روز عروسی تعیین شده بود، اما دو روز بعد از بازگشت مارتین در دسامبر، پدرم نامادریم رو به دفتری صدا کرد تا به او بگه که عروسی روز دوشنبه برگزار میشه. اون روز شنبه بود. لباس عروسیم آماده بود. مارتین هر روز خونه ما بود، با پدرم حرف میزد و پدرم سر غذا نظرش رو راجع به او برای ما بیان میکرد. نامزدم رو نمیشناختم. برای نزدیک شدن روز عروسی هیچ هیجانی نداشتم. هنوز در اون ابر خاکستری سیر می‌کردم که مارتین شق و رق همچنان که حرف می‌زد و دستاشو تکون می‌داد و دگمه‌های کت چهار دگمه‌اش رو باز و بسته می‌کرد از میونش در اومد. روز یه شنبه با ما غذا خورد. نامادریم میز و طوری چیده بود که مارتین کنار پدرم بشینه. پدرم با مارتین درباره مسائل شغلی گپ می زدن و من سه صندلی دور از او به اون نگاه می کردم. شنبه شب لباس عروسی رو توی اتاق نامادریم امتحان کردم. من بیرون از آینه بودم. تو آینه مادرم بود که بار دیگه زنده شده بود و به من نگاه می کرد. دستاش رو از میون فضای منجمدش دراز کرده بود و سعی می کرد مرگ رو که به اولین سنجاقای تور عروسیم بند شده بود لمس کنه. اون شب اولین و آخرین و یگانه نامه عاشقانم رو دریافت کردم. نامه رو مارتین با مداد پشت برنامه سینما نوشته بود. می گفت چون امشب نمی توانم خودم را به موقع آنجا برسانم، به سرهنگ بگو چیزی که درباره اش صحبت می کردیم تقریبا آماده است و به همین خاطر است که حالا نمی توانم بیایم. نمی ترسی که؟ جشن عروسی از ساعت 16 در اتاق نشیمن شروع شد. مردا لباس پشمی پوشیده بودند و زنا کلاه به سر داشتند و گرم صحبت بودند. مارتین کنارم بود، آروم و خندون. پس از اون که شرکت کنندگان در جشن عروسی تعارفات رایج رو به زبون آوردند، شوهرم از خونه بیرون رفت و تا هنگام خواب نیمروز برنگشت. ساعت 2 بعد از ظهر برگشت و گفت که نهار خورده. از من پرسید به چی فکر می‌کنی؟ احساس میکردم که غریبه منو با لعنی خودمونی مورد خطاب قرار داده بود. از زبان سرهنگ می شنویم. آخرین شبی که تو ایبون با هم حرف زدیم، هوا از همیشه گرمتر بود. چند روز بعد برای همیشه از مغازه سلمونی برگشت و خودش رو تو اتاقش حبس کرد. هر دو لحظه ای خاموش موندیم. گهگاه تو آسمونی که در اثر درخشش تابستان کم ستاره می نمود به ستاره نگاه می کرد. چنین حالی داشتیم، غرق فکر، چهره به چهره. اون تو صندلی چرمیش و من تو صندلی گهواره‌ای. می دیدم که زمانه افسرده و مشارش کرده. پیش از اون که فرصت فکر کردن داشته باشم که چرا چنین احساس می کنم، از اون پرسیدم دکتر بگو ببینم به خدا اعتقاد داری؟ به من نگاه کرد. موهاش رو پیشونیش ریخت و نوعی خفقان درونی سراپاش رو گداخت. اما چهرش هنوز هیچ سایه‌ای از هیجان و پریشانی نشون نمیداد. گفت اولین باره که کسی چنین سوالی از من میکنه. گفتنش سخته. گفتم آیا همچو شبی تو رو نمیترسونه؟ آیا این احساس به تو دست نمیده که کسی بزرگتر از همه ما در بین کهکشان قدم میزنه و در گذر او همه چیز از جنبش افتاده و سرگشته است؟ اون وقت خاموش شد. آواز جیرجیرکا فضای گرداگرد ما رو پر کرده بود. حالا او هم آشفته به نظر می اومد. به حرفاش گوش دادم که بی اختیار به من می گفت و چنان روشن و سریع بود که گویی اونا رو تو کتابی خونده. فکر کردم خدا آرام و قرار از این مرد گرفته. از رخوت شب همچنان سر از پا نمی شناختم. احساس میکردم که در قلب نگارستان درندشکی از نقشای پیامبرانه هستم. اون وقت پس از یک مکث دیگه گفت دلم میخواد بدونم چرا این سؤال رو از من کردی سرهنگ. گفتم یه دفعه به ذهنم رسید. شاید پس از 7 سال میخواستم بدونم که مردی مثل تو در این باره چی فکر میکنه. پیشونی ما پاک کردم و گفتم یا شاید نگران تنهایی دستم. در انتظار پاسخی بودم که به اون نرسیدم. اونو روبروی خودم می دیدم. هنوز غمگین و تنها بود. به ماکوندو فکر می کردم. به دیمونگی مردمش و به اسکناسای شعله‌ور جشنا. به طوفان برق که هیچ سمت و سوی نداشت و بر فراز همه چیز بود. به زندگی او پیش از اون که طوفان برق درگیره فکر می کردم. به زندگیش پس از طوفان برق. به کفشای کهنه واکس زدش و به شایعاتی که سایه‌وار دنبالش میکردن و اون نادیدشو میگرفت. به او گفتم دکتر تا به حال هیچ به فکر زن گرفتن افتادی؟ و پیش از اون که بتونم سوالمو تموم کنم او به دادن جواب پرداخته بود با همون شیوه طولانی و کشدارش. تو دخترت رو خیلی دوست داری اینطور نیست سرهنگ؟ در جوابش گفتم که طبیعیه. دنبال حرفشو گرفت. اما تو فرق میکنی. هیچ کس به اندازه تو حاضر نیست که همه این کاراشو خودش بکنه. در حالی که چند نفر برات کار میکنن. فکر میکنم خوشحالی در اینه که با جعبه ابزار دور خونه را بیفتی و دنبال چیزی بگردی که روبراش کنی. حتی از کسی که لولایی رو شکسته تشکر میکنی سرهنگ که به تو فرصت داده احساس رضایت کنی. بیون که بدونم از حرفش چه نتیجه میخواد بگیره بهش گفتم این عادته. میگن مادرم هم همینطور بوده. حرفام در رو اثر گذاشته بود. حالتش آروم بود اما سخت به نظر میومد. گفت بسیار خوب. عادت خوبیه. وانگهی ارزونترین شادی و رضایتیه که میشناسم. برای همینه که چنین خونهی داری و دخترت رو اونطور که میخواستی بزرگ کردی. راستی چه خوبه که آدم دختری مثل دختر تو داشته باشه. گفتم خودت چی دکتر؟ تا به حال فکر نکردی که داشتن یه دختر چقدر خوبه؟ گفت بچه های من مثل بچه های تو از آب در نمیان. دیگه کمترین شکی نداشتم. دکتر جدی حرف میزد و این حالت در نظرم وحشتناک بود. فکر کردم احتیاج به حمایت داره. پرسیدم آیا تا به حال درباره توده چیزی به گوشت خورده؟ جواب داد که نه. گفتم کشیش بخشه. اما پیش از اون که کشیش باشه با همه دوسته. بهتر بود اونو میشناختی. گفت آه بله بله. او هم بچه داره مگه نه؟ گفتم الان منظورم به این نیست. مردم چون خیلی به طول علاقه دارن درباره شایع می سازن. این هم یه نکته است دکتر. اومد کاملی که وظایفش رو مثل یک مرد تمام عیار انجام میده. حالا بار دیگه با دقت و توجه گوش می داد. ساکت بود. حواسش رو متمرکز کرده بود. چشمای زرد و سختش رو به چشمای من دوخته بود. گفت چه خوب. اینطور نیست؟ گفتم فکر میکنم در زمره قدیسان در خواهد اومد و در گفتن این حرف نیز صادق بودم. دوباره گفتم تا به حال نظیر او رو در ماکوندو ندیده بودیم. اوائل مردم بهش اعتماد نمی کردن چون از همینجا برخواسته بود، چون پیرا یادشون مونده بود که او مثل دیگر بچه ها برای شکار پرنده به صحرا میرفت، در جنگ شرکت میکرد، درجه سرهنگی داشت و این مشکلی شده بود. میدونی که مردم ما چجوری هستن. هیچ احترامی برای کهنه سربازا قائل نیستن. برای کشیشام همینطور. ما عادت نداشتیم که کسی برامون به جای اناجیل اربعه سالنامه نجومی بریستول بخونه. لبخند زد. بایستی به نظرش عجیب اومده باشه، چنان که روزای اول برای ما هم عجیب بود. گفت عجیبه، اینطور نیست؟ گفتم او خوش داره که مردم رو از طریق پدیده های جوی ارشاد کنه. هر یک شنبه درباره اونا صحبت میکنه و برای همینه که موعظه‌هاش بر پایه انجیل نیست. حالا لبخند میزد و با حالتی سرزنده و دلپذیر گوش میداد. منم احساس شوق کردم. گفتم باز موضوع دیگه هم هست که برای جالب دکتر. میدونید چه مدت در ماکوندو بوده؟ جواب داد که نه. گفتم اتفاقا با تو درست در یک روز از راه رسید و عجیبتر این که اگه تو برادر بزرگتری داشتی مطمئنم که درست شبیه توله از آب در می اومد. البته نظر جسمی. حالا به نظر نمی اومد که درباره چیز دیگه ای فکر کنه. از حالت جدیش، از تمرکز حواس و توجه مداومش حس کردم که حالا دیگه باید اون چیزی که میخواستم مطرح کنم باهاش در میون بگذارم. گفتم خب پس دکتر سری به طوله بزن، اون وقت خودت متوجه میشی که مسائل اونطورم که تو میبینی نیستن. و او در اومد که بله طوله رو میبینم. دوستان عزیز، نهمین بخش بازخوانی داستان طوفان برق نوشته گابریل گارسیا مارکز با تنظیم رادیویی مشتبه گلستانی به پایان رسید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
تأمین برنامه شبکه استانی صدای دنا تقدیم می کند.
میخوای چیکار کنی اصلا؟
میخوام توی دریا شنا کنم خانم.
نه رو اصلا، مگه نمیبینی دریا توی خانیه؟
میخیام
تو رو خدا، نه رو اصلا اصلا، خطرناکه، نه رو اصلا اصلا. وحشتناکی بود.
تاوان. نویسنده صدرالدین شجره. تنظیم برای رادیو لیلا تقوی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: جمیله آبروش، کبرا دادوند، شهرام میکائیلی، پروین ملکزاده، ژیلا رسولزاده، ابراهیم بومی و جواد رعدی. کارگردان شهرام میکائیلی. صدابردار امید لال. افکتور ابراهیم بومی. تهیه کننده شهرام میکائیلی.
علیک السلام. آخ. بیا این سبزی ها رو از دستم بگیر. آخ آخ وای از این پادرت، کجام سالمه؟ کمرم، دستم. آخ 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 آی کمرم. بچه هنوز خوابه؟ دستم هم زده.
بله خانم جون، بابای بچه هم هنوز خوابه. چقدر سبزی گرفتین؟
بشین اینا را پاک کن، من که دست ندارم.
این همه؟
نصفش مال عطیه است. پاک کن عصری، یه تو که پا میخوام برم بهش سر بزنم.
ولی آخه خانم جون،
برو اون بچه را بیرون بیار، اسخر رو بیدار میکنه. زود
خب بیدارشه مادر من، ساعت نزدیک دهه.
نه بابا، واسه ما خانم معلم بازی در نیار، بذار بخوابه بچه‌م، دیشب سه خوابیده.
خب تاسه بیل نزده که، پی حلباتی بوده با پای بسات.
اندازه دهنت حرف بزن، برون طول سگو بیرون بیار تا کفرشو بالا نیاورده.
من باید جاکت ها رو تموم کنم، نمیرسم این همه سبزی رو پاک کنم.
زمین چه؟ بیا این طولت رو پرد کن بیرون، نمیذاره بخوابم. لینا لینا، اصابمو خورد کردی بچه، کجایی پس تو؟
لنگ زور مرد حسابی. زمنن این طوله نیست، بچه است، بچه تو هم هست.
زر نزن بابا، خیالت منم شاگردتم. خانم معلم
چی داری با ننم کل کل میکنی؟
حرف دهنتو بفهم مسخر. من دیگه را میرم، میشینم، حرف میزنم، همش تو خانم جون داریم مسخره میکنین. خانم معلم، خانم معلم. الحمدلله که از خانم معلمی هم انداختینم، تمرکیدم تو خونه.
واس داداشت جاکت میبافی؟
واس داداشم اینقدر غیرت دارم. تو چی؟
لیلا همیشم میزنم این یکی چشتم میارم بالا،
شدم کیسه بوکس تو. به خدا یه دفعه دیگه دستون بلند کنی.
کسو کارت؟
کدوم کسو کار؟
همینو بگو.
من اگه همون 5 سال پیش به پدر بیچاره علیلم میگفتم تو چی به سرم میاری که حالا همون یه بابا هم از غصه دق کرده بود.
صدای بچه رو ببر بابا، خفه شو دیگه. احتمالا خلق خوش تیپتو میاری سرم. خلق جون شو کن، همونی که بد خط میده. آره؟
به کسی کاری نداشته باش از خر، خودتو درست کن.
حالمونو گرفتیم بچه اول صبحی. نگفتی خانم معلم یه دفعه دیگه دست رو بلند کنم چه غلطی میکنی؟
ازت شکایت میکنم، بعد میرم نظام وظیفه لوت میدم.
چی؟ نشنفتم لیلا، یه بار دیگه بگو.
ازت شکایت میکنم،
خب
بعدم میرم نظام وظیفه لوت میدم.
آفرین بابا. ایوان لیلا چه غلط ها؟
خانم ها میخواد بره منو لهو بده. آفرین لیلا خانم، آفرین. زنی که خیلی گنده تر از دهنت داری حرف میزنی ها. زنی که یه نفهم خفه شو، نمیخواد صدا تو بشنوم. خفه شو،
منو از این پادر نجات بده. بشم از این سیرتخ حاضر جواب.
میشنفی؟
آره سرم، آره. آدم زبون درازو باید زبونشو قیچی کرد.
آره
خفه شو، نمیخواد صدا تو بشنوم.
ای از خدا بی خبر، کجای حرف من غلطه؟ میگم یا برو خودتو معرفی کن، یا برو یه گلگوشه یه لقمه نون در بیار.
گوش نموندی؟ چیکه ما کسی داری؟
خانم جون احترامتون دست خودتون باشه.
آخه احترام خانم، ببخشید ما اندازه شما سواد نداریم.
عزت آدم ها به سواد ربطی نداره. پدر افلیج منم سواد نداره. ولی
تو پاشو برو جاکت تا تو بباف، آقایون برادرها سردشون میشه. التماس دعا داریم.
نخیر پسرم، لازم نیست. امروز لیلا کارشو تعطیل میکنه و این سبزی‌ها رو پاک میکنه.
احسن.
خانم جون من باید تا پس فردا حداقل 30 تا جاکت تحویل مسجد بدم. هوا سرده، الان به دردشون میخوره. سبزی رو بدین خودشون پاک کنن. ماشالله تیو خانوم دوتا دختر دم بخت داره بیکار تو خونه.
نکنه آبجین باید سیمیاد از تو اجازه بگیره که دختراش کار کنن یا نه خانم معلم؟
نه خیر، ولی آبجی خانومت میتونه به دختراش یاد بده سبزیاشونو خودشون پاک کنن. من که کنیز خانوادگی شما نیستم.
آفرین
اصغر
جانم. آره
یه دونه بزن لاشه.
چش
اجازه تا اینقدر به دختر و نوه های من حسودی نکنه. بدبخت عقده ای.
ششم ننه تو جون بخون. میزنم
نجات هم
نمو خدا را نمیخون تا بشنم.
بخور خاله، بخور یه ذره گلو تازه شه.
نرگس جون هر از گاهی یه سری به محمد بزن، یه وقت سرش نخوره به پای میز.
چشم دختر خاله جون، نگران نباش.
روشو کشیدی خاله؟ سرما نخوره؟
کشیدم، سرم داره میترکه.
واسط چای دارچین دم کردم، یه قاج از سیب بخور تا دم بکشه.
دختر خاله به خدا دفعه بعد میزنی چشتو میتره کنه ها، گفته باشم
چی کار کنم نرگس جون؟ سیاهه زمستون با بچه 2 ساله کجا برم؟ برم برای دل اون بابای بدبختم؟ اون که تا چشمش بیفته به این صورت سیاه و کبود در جا سکته میکنه. اون بدبخت دلش خوشه دخترش توی شهر زندگی داره، سایه سر داره، یه نوه دست گل که روش و این از خدا بی خبرو نذاشتم ببینه. جام سینه قبرستون بر دل مادر خدا بیامرزمه.
دستش بشکنه به حق همین روزای عزیز که اینجوری به سر تو میاره.
دختر خاله از اولش هم اشتباه بود به خدا. یادمه چقدر مامان گفت نکن لیلا خانوم نکن. همون باری که زد بچه اول تو تو شکمت کش باید طلاق میگرفتی خانوم.
خب حالا مادر وقت ملامت نیست، دیگه شده. چه میدونستیم اینقدر بی قید و بند و لات و او باشه این آخه.
حرف حسابش چیه حالا؟
حرف حساب؟ اون مگه حرف حساب میزنه نرگس جون؟ 2 کلومم که من حرف میزنم همش میگه خانم معلم ما شاگردات نیستیم لفظ قلم حرف میزنی. آخرش هم که همه حرفاشو با مشت و لگد و سیلی میزنه. تا حالا نشده تو این 5 سال محض رضای خدا نیم ساعت مثل 2 تا آدم با هم حرف بزنی؟
از اولم که اینجوری نبود. بود
تا سر کار میرفت بد نبود، یعنی اخلاقش قابل تأمل بود. کمتر می دیدمش. وقتی شنید که سرباز فراریا رو می گیرن از کارگاه زد بیرون و دیگه هیچ جا بهش کار نمی دن. افتاده گوشه خونه به جون من بیچاره با اون ننه نامسلمونش.
هنوز اون غلطا رو هم می کنه؟ از اون زهر ماریا می کشه؟
بله خاله، روزی 3 بار.
ای خدا بگم چی کارش.
قبلا تنها، الان رفیقاشم میاره تو زیر زمین. خاله از بوی این لعنتی جلوی همسایه ها سر نمیتونم بلند کنم.
میکشه؟
بله روزی 3 دفعه تا صبح بیداره. سپیده که میزنه تا لنگ زور میخوابه.
مردم جووناشونو فرستادن سینه گلوله اون وقتی این؟
منم همینو میگم دیگه خاله، میگم گنده تر از دهن طرف میزنی. منو مسخره میکنه، میگه تو برو جاکتاتو به آقایون برادرها سردشون نشه. میگن حاضر جوابی میکنی.
حالا خوبه آقایون برادرها رو به
استغفر الله زبون تو گاز بگیر نرگس.
والا از این از خدا بی خبر بعید نیست. اون جبهه چه میشناسه؟ کمک چه میدونه چیه؟
دلم خونه، زخمام خوب میشه، کبودی هم میرن. این دل پاره پارم رو چی کار کنم خاله؟
خالت بمیره الهی اونجوری عشق نریز خاله. خدا رو شکر، خدا رو شکر خواهر بیچارم نیست این روزا رو ببینه.
اگه بود که نمیذاشت، نمیذاشت خاله، نمیذاشت دخترش کلفتی قوم شوهر بکنه. ننه 20 کیلو سبزی گرفته که واسه عطیه پاک کن عصری ببرم بهش بدم.
درد بگیره اون عطیه که همه خطا رو اون عطیه و اون شوهر افیونیش به اینا میدن.
پاشم برم.
کجا؟ نرگس مادر یه 2 تا چایی بریز دیگه دم کشیده.
چشم، بشین دختر خاله جون بشین.
بشین.
یه ساعت دیرتر بری تو اون جهنم یه ساعت کمتر میسوزی. من برم.
بشین. ابوالفضل چطوره؟ کی میده؟
الحمدلله خوبه. گفته ساکمو ببند 4 صبح دوباره راهیه.
هنوز نیومده؟
میگه آماده باشیم، عملیات دارن، اگه خدای محمد بخواد میخوان خرم شهر رو پس بگیرن.
الهی آمین. تو پسر بزرگ کردی خاله، خانم جونم پسر بزرگ کرده.
یا خمار و نشه یا
سر و صورت و تن و بدن توی بدبخت رو میکنی که